وقتی اگنس کوچک بود، پدرش بازی شطرنج به او آموخت. او مسحور یک حرکت شده بود که با آن قلعه رفتن میگویند. بازیگر دو مهره را در یک حرکت واحد جابجا میکند. رخ و شاه جاهایشان را به تناسب یکدیگر عوض میکنند. اگنس این حرکت را دوست داشت. دشمن تمام کوشش خود را برای حمله به شاه متمرکز میکند و شاه ناگهان در جلوی چشمهایش ناپدید میشود. دشمن عقب میرود. اگنس در تمام زندگیش در رویای این حرکت بود و هرچه بیشتر احساس خستگی میکرد بیشتر به آن رویا فکر میکرد. هشت. اگنس از زمانی که پدرش مرده بود و برایش در یک بانک در سوئیس مقداری پول به جا گذاشته بود، سالی دو سه بار به آلپ و همیشه به یک هتل خاص می رفت و می کوشید پیش خود مجسم کند که برای همیشه در این قسمت دنیا ماندگار شود. آیا می توانست بدون پول و بدون بریژیت زندگی کند؟ چطور بداند؟ از تنهایی سه روزه که معمولاً فقط همین مقدار در هتل می ماند، از یک تنهایی آزمایشی از این نوع چیز زیادی نمی فهمید. او یک سره این کلمه را همچون افسونی بسیار وسوسه انگیز می شنید: دیگر برو. اما اگر واقعاً می رفت آیا به زودی پشیمان نمی شد؟ درست است که اگنس به تنهایی علاقه من بود، اما به شوهر و دخترش نیز کاملاً علاقه داشت و برایشان نگران می شد. احتیاج داشت که از احوالشان مطلع شود، احتیاج داشت که از حال و روزشان باخبر شود. اما چگونه می توانست در عین جدایی از آنها و در عین مطلع شدن از تمام احوالاتشان تنها باشد؟ مطلب دیگر آن که چگونه زندگی تازه‌اش را سر و سامان می داد؟ آیا به فکر پیدا کردن شغل جدیدی می افتاد؟ این که کار ساده‌ای نبود. آیا هیچ کاری نمی کرد؟ آری، این جذاب بود. اما آیا ناگهان احساس نمی کرد که مثل پیرزن بازنشسته ای شده است؟ هرگاه به همه اینها فکر می کرد، نقشه‌اش برای رفتن بیش از پیش ساختگی، اجباری، غیرعملی و مانند آن توهمات ناکجا آباد کسی می شد که از ته دل به ناتوانی خود واقف است و می داند که هیچ کاری نمی کند. بعد ناگهان یک روز حل این مشکل از خارج کاملا غیر منتظره و در این حال به عادی ترین شکل فراهم شد. کارفرمایش دفتری در برن تأسیس کرد و چون همه خبر داشتند که زبان آلمانی اگنس به خوبی زبان فرانسه اوست، از وی پرسیدن آیا تمایل دارد که کار تحقیقاتی را در آنجا سرپرستی کند. می دانستند که شوهر دارد و از همین رو به شنیدن یک پاسخ مثبت چندان امیدوار نبودند. اگنس آنها را متعجب کرد. بدون لحظه درنگ گفت بله. اگنس خودش را هم متعجب کرد. آن بله خود به خود ثابت می کرد که تمایلش برای رفتن نمایش خندداری نبوده که بیان که به آن باور داشته باشد بازیش می کرده است، بلکه چیزی واقعی و جدی بوده است. آن آرزو مشتاقانه این فرصت را مغتنم شمرد تا صرفا در حد یک رویای رمانتیک باقی نماند و به صورت بخشی از یک چیز کاملا عادی درآید. پیشرفت حرفه‌ای. وقتی اگنس این پیشنهاد را پذیرفت، مثل هر زن جاه طلب دیگری رفتار کرد تا کسی متوجه دلایل واقعی که در پس تصمیمش قرار داشت نشود. برایش ناگهان همه چیز روشن شد. دیگر لازم نبود دست به آزمایش و امتحان بزند و به خیال بافی بپردازد که چطور میشد اگر فقط. چیزی که آرزویش را داشت ناگهان پیش پایش قرار گرفته بود و از این حیرت میکرد که آن را چون یک شادی بی ابهام و بی آلایش میپذیرفت. این شادی چنان شدید بود که احساس شرم و گناه را در وجودش بیدار کرد. در خود شهامت این را نمی‌دید که درباره تصمیمش با پول سخن بگوید. به همین جهت با آخرین سفر به آلپ و رفتن به همان هتل مخصوص مبادرت ورزید. در سفر بعدی دیگر یک آپارتمان از خودش دارد، یا در حوالی برن و یا در کوهستان‌های نزدیک. می‌خواست در طی آن دو روز به این فکر کند که خبر را چگونه به بریژیت و پول بگوید و متقاعدشان کند که او زنیست جاه طلب و آزاد و همه فکر و ذکرش حرفش و کسب موفقیت در آن است، آن هم به رغم اینکه هرگز چنین آدمی نبوده است. نو. دیگر هوا تاریک شده بود. اگنس با چراغ‌های روشن از مرز سوئیس گذشت و وارد یک جاده در خاک فرانسه شد که همیشه عصبیش می‌کرد. رانندگان منضبط سوئیسی پیرو مقررات بودند. حالا که فرانسویان با تکان دادن سرهایشان در حرکت‌های کوتاه و افقی خشمشان را نسبت به کسانی ابراز می‌کردند که مردم را از حق سبقت گرفتن منع می‌کردند. فرانسوی‌ها شاهراه‌ها را به جشن شادمانه حقوق انسان تبدیل می‌کردند. احساس گرسنگی می‌کرد و در جاده به دنبال پیدا کردن رستوران یا مسافرخانه‌ای بود تا غذایی بخورد. سه موتورسیکلت بسیار بزرگ از سمت چپ وی گذشتند و سر صدای وحشتناکی ایجاد کردند. اگنس در روشنایی نورهای جلوی ماشین توانست راننده موتورسیکلت را ببیند. لباس‌هایشان که مثل لباس فضانوردان بود، آنها را به شکل موجودات غیرزمینی و غیر بشری نشان می‌داد. درست در آن لحظه پیشخدمتی روی میز ما خم شده بود تا بشقاب‌های خالی پیش غذا را جمع کند و من داشتم به آوناریوس میگفتم. درست روزی که من نوشتن بخش سوم کتابم را شروع کردم، خبری از رادیو شنیدم که احتمالاً نمیتوانم فراموشش کنم. دختری شبانه توی یک شاهراه رفت و در حالی که پشتش را به اتومبیل‌هایی کرده بود که به سویش می‌آمدند روی جاده نشست. او ضمن آن که سرش را بر زانوهایش قرار داده بود و منتظر مرگ بود، آنجا نشست. راننده نخستین اتومبیل در آخرین لحظه پیچید و خودش همراه زنش و دو کودک از بین رفتند. دومین اتومبیل نیز به درون حفره افتاد و همچنین سومی. هیچ اتفاقی برای دختر رخ نداد. دختر برخاست، دور شد و هرگز هیچ کس در نیافت که او چه کسی بود. آوناریوس گفت: تو فکر می‌کنی چه دلایلی یک دختر را بران داشته تا شبانه توی شاهراهی بنشیند و آرزومند این باشد که اتومبیلی لهش کند؟ من گفتم نمی‌دانم، اما شرط می‌بندم که دلیلش بسیار بسیار کوچک بوده است. یا را دقیق‌تر مطرح کنیم، اگر از بیرون به آن نگاه کنیم به نظر ما کوچک و کاملاً احمقانه به نظر می‌آید. آوناریوس پرسید: چرا؟ من شانه‌هایم را بالا انداختم. من نمیتوانم هیچ دلیل معتبری برای این اقدام وحشتناک به خودکشی فرض کنم، مثلا یک مرض لاعلاج و یا مرگ یکی از افراد نزدیک. در این گونه موارد هیچ کس چنین پایان هولناکی را که باعث مرگ دیگران بشود انتخاب نخواهد کرد. فقط یک عقل بی بهره از عقل میتواند کار را به چنین وحشت غیر عاقلانه‌ای بکشاند. در تمام زبان‌هایی که از زبان لاتین سرچشمه گرفتند، واژه ریزن معنای دوگانه دارد. نخست معرف توانایی اندیشیدن است و فقط در مرحله دوم به معنای علت یا دلیل است. پس این واژه به مفهوم علت یا دلیل همیشه مثل چیزی عاقلانه درک می شود. یک علت که عاقلانه بودنش آشکار نیست، ظاهراً در ایجاد یک معلول ناتوان است. اما در زبان آلمانی این واژه در مفهوم علت گراند خوانده می شود و واژه‌ای است که هیچ ربطی با واژه لاتینی راتیو ندارد و معنایش اساساً خاک است و بعدها معنی اساس یا زمینه را نیز پیدا کرد. رفتار دختر با توجه به واژه لاتینی راتیو که توی یک شاهراه می نشیند ظاهراً احمقانه، نامناسب و غیر عاقلانه است، اما علت خود، اساس خود و زمینه خود را دارد. یک چنین اساسی در اعماق وجود همه ما حک شده است. این علت پایدار اعمال ماست. این خاکی است که سرنوشت ما در آن می‌روید. من می‌کوشم اساس پنهان را که در اعماق وجود هر یک از شخصیت‌های داستانم وجود دارد درک کنم و بیش از پیش متقاعد می‌شوم که این اساس پنهان خصلت یک استعاره را دارد. آوناریوس گفت: نمی‌فهمم چه می‌گویی. خیلی بد شد. این مهمترین فکری است که تا به حال به ذهنم رسیده است. در آن لحظه پیش خدمت مرغابی من را آورد. بوی خوشی می داد، به طوری که گفتگوی قبلی من را کاملا فراموش کردیم. سرانجام آوناریوس سکوت را شکست: خب بگذاریم، این روزها چه می نویسی؟ گفتنش غیر ممکن است. حیف شد. اصلا حیف نیست، خیلی هم خوب است. عصر کنونی بر روی هر چیزی که تا به حال نوشته شده چنگ می اندازد تا آنها را به فیلم و برنامه های تلویزیونی و یا کارتون تبدیل کند. در یک رمان آنچه که ذاتی آن است دقیقا همان چیزی است که فقط در یک رمان بیان می شود و بنابراین هر نوع اقتباس حاوی چیزهای غیر ذاتی آن است. اگر شخصی هنوز آنقدر دیوانه باشد که این روزها بخواهد داستان بنویسد و بخواهد آنها را در امان نگاه دارد، باید رمان‌هایش را طوری بنویسد که نتوان از آنها اقتباس کرد. به بیان دیگر به شکلی نوشت که نتوان آنها را بازگو کرد. آوناریوس مخالفت کرد: من میتوانم قصه سه تفنگدار اثر الکساندر دوما را هر وقت که بخواهی با نهایت لذت از اول تا آخر دوباره تعریف کنم. من گفتم من هم همینطور، من الکساندر دوما را دوست دارم. با این همه از اینکه تقریبا همه رمان‌هایی که تا به حال نوشته شدند زیاده از حد تابع قواعد وحدت عمل هستند تأسف می‌خورم. منظور من آن است که در مغز و هسته آنها سلسله واحدی از کنش‌ها و رویدادها وجود دارد که به طور علّی به هم مربوطند. این رمان‌ها مثل خیابان تنگی هستند که کسی شخصیت‌هایش را به ضرب تازیانه به جلو می‌راند. تنش دراماتیک بلا و مصیبت واقعی رمان است، زیرا این تنش همه چیز را تغییر می‌دهد. حتی زیباترین صفحه‌های رمان، حتی حیرت انگیزترین صحنه‌ها و مشاهدات را به صورت مرحله‌های ساده‌ای در می‌آورد که به نتیجه نهایی منتهی می‌شوند، و در همین نتیجه نهایی است که معنی هر چیزی که قبلا ذکر از آن شده است متمرکز می‌شود. رمان در آتش تنش خود مثل یک بغل کاه می‌سوزد. پروفسور آونریوس با ناراحتی گفت: وقتی حرفایت را میشنوم فقط امیدوارم که رمانت ملال‌آور نشود. تو فکر میکنی هر آنچه از تعاقب دیوانوار یک نتیجه نهایی بری باشد ملال‌آور است؟ وقتی تو این مرغابی عالی را میخوری آیا دچار ملال میشوی؟ آیا تو با شتاب به سوی هدفی میروی؟ برعکس، میخواهی که این مرغابی هرچه آرامتر وارد بدنت بشود و مزهش هیچ وقت به پایان نرسد. رمان نباید شبیه مسابقه دوچرخه سواری بشود، بلکه باید مثل ضیافتی باشد با غذاهای بسیار. من مخصوصا منتظر بخش ششم همین کتاب هستم. یک شخصیت کاملا جدید وارد رمان می شود و در پایان همان بخش بدون آنکه اثری بر جا بگذارد ناپدید می شود. او باعث هیچ چیز نمی شود و هیچ تأثیری بر جا نمی گذارد. من این شخصیت را دقیقا به این سبب دوست دارم. بخش ششم رمانی است در داخل یک رمان و غم انگیزترین داستان شهوی است که تا به حال نوشتم. این داستان تو را هم غمگین می‌سازد. آوینریوس در سکوتی آشفته فرو رفت. پس از مدتی با صدای مهربان از من پرسید: و اسم رمانت چیست؟ سبکی تحمل ناپذیر هستی یا بار هستی؟ فکر می‌کنم قبلا کسی آن را نوشته است. خودم نوشتم، اما آن موقع درباره عنوان آن کتاب اشتباه کردم. گمان میکنم آن عنوان مال رمانی است که الان دارم مینویسم. از صحبت کردن باز ایستادیم و به مزه شراب و مرغابی دل سپردیم. در میانه غذا خوردن آوینریوس گفت: تو خیلی کار میکنی، باید به فکر سلامتیت باشی. خوب میدانستم که آوینریوس چه میخواهد بگوید، اما وانمود کردم که متوجه نشدند و در سکوت شرابم را مزه مزه می کردم. ده. آوینریوس پس از مکسی طولانی تکرار کرد: به نظر من تو خیلی کار می کنی، باید به فکر سلامتی خودت باشی. من گفتم: به سلامتی خودم فکر می کنم، من مرتب وزنه بر می دارم. این خیلی خطرناک است، ممکن است سکته کنی. من ضمن آن که به روبرت موسیل فکر میکردم گفتم: این درست همان چیزی است که من از آن میترسم. تو به دویدن احتیاج داری، دویدن شبانه. حالا چیزی نشانت میدهم. این را ضمن آن که دکمه های کت خود را باز میکرد با حالتی اسرارآمیز بیان کرد. دور سینه و شکم برآمدهش شبکه مخصوصی کمربند دیدم که شباهت مبهمی با ساز و برگ یک اسب داشت. در قسمت پایین سمت راست غلافی بود که درون آن یک کارد آشپزخانه بسیار بزرگ بود. از ساز و برگش تعریف کردم، اما چون میخواستم گفتگو را از موضوعی که آن را خیلی خوب میشناختم منحرف کنم، موضوع را عوض کردم. میخواستم درباره تنها چیزی که برایم مهم بود و مشتاق توضیح آن بودم برایم حرف بزند. گفتم: وقتی تو لورا را در ایستگاه مترو دیدی او تو را شناخت و تو هم او را شناختی؟ آوینریوس گفت: بله. جالب است بدانم که شما چطور با هم دیگر آشنا شده بودید. آوینریوس با ناامیدی ضمن آنکه دکمه های کتش را میبست گفت: تو به امور جزئی علاقه داری و مسائل جدی تو را ملول میکند. تو مثل یک سرایدار پیر هستی. من شانه بالا انداختم. او ادامه داد: هیچ چیز جالبی ندارد. قبل از آنکه به آن خر تمام و کمال دانشنامه‌اش را اعطا کنم، تصویرش در سراسر شهر پخش شده بود. من در سرسرای ایستگاه رادیو منتظر ماندم تا او را شخصا ببینم. وقتی از آسانسور بیرون آمد، زنی به سویش دوید و او را بوسید. پس از این واقعه اغلب آنها را تعقیب می کردم و چند بار نگاهم با نگاه آن زن تلاقی کرد. به این ترتیب اگرچه نمی دانست که من کی هستم، چهرم می باید برایش آشنا بوده باشد. از او خوشت آمد؟ آبنریوس صدایش را پایین آورد. پیش تو اعتراف می کنم که اگر به خاطر او نبود، من احتمالاً هرگز نقشه دانشنامه را پیاده نمی کردم. من هزارها از این نقشه ها دارم، اما بیشتر آنها در حد رویا باقی می مانند. من به توافق گفتم بله میدانم. اما وقتی مردی شیفته زنی میشود، به هر کاری دست میزند تا با او تماس برقرار کند، حتی اگر شده غیر مستقیم و به شیوهی کج و معوج میخواهد دنیایش را لمس کند، حتی از دور، و آن را به حرکت درآورد. پس برنارد به این خاطر یک خر تمام و کمال شد که تو از لورا خوشت آمده بود؟ آبنریوس متفکرانه اظهار داشت احتمالاً اشتباه نمی‌کنی. و افسود در وجود آن زن چیزی است که قربانی شدنش را مقدر می‌کند. این دقیقاً چیزی است که مرا به او جلب کرد. وقتی او را در دست دو مرد مست کلوشار بوگندو دیدم، خیلی خوشحال شدم. یک لحظه فراموش ناشدنی. بله، داستانت را تا آنجا می‌دانم، اما می‌خواهم بدانم بعد چه اتفاقی افتاد. آبنریوس که سوالم را نادیده گرفته بود ادامه داد: باسن کاملا فوق‌العاده‌ای دارد. وقتی مدرسه می‌رفته دوستاش حتما دلشان می‌خواسته آن را نیشگون بگیرند. من در خیالم می‌توانم فریادش را بشنوم که هر بار با صدای بسیار بلند جیغ می‌کشد. آن فریادها به منزله وعده شیرین شادی آینده‌شان بود. بله، بیا در آن باره صحبت کنیم. به من بگو پس از آنکه او را مثل یک ناجی آسمانی از مترو بیرون آوردی چه اتفاقی افتاد؟ آبنریوس وانمود کرد که حرف مرا نشنیده است و ادامه داد: یک زیباشناس ممکن است بگوید که باسنش خیلی بزرگ است و کمی هم افتادگی دارد و چون روحش میل به صعود دارد، این بیشتر ناراحت کننده است. اما دقیقا در همین تناقض است که مسئله و وضع بشر را میبینم. سرهای من پر از خواب و خیال است، اما باسنهای من ما را چون لنگر به زیر میکشد. خدا میداند چرا کلمه های آخری آبنریوس غم‌انگیز بودند. شاید علتش آن بود که بشقاب‌های من خالی شده بود و هیچ نشانی از مرغابی بر جا نمانده بود. پیشخدمت دوباره بالای سرمان خم شد تا ظرفا را ببرد. آبنریوس به او نگاه کرد: یک تکه کاغذ داری؟ پیشخدمت یک ورقه صورت حساب سفید به دستش داد. آبنریوس قلمش را بیرون آورد و این طرح را رسم کرد. طرح او دو فلش را نشان می‌داد که در امتداد هم حالت یک انسان ایستاده را به ذهن متبادر می‌کردند. فلش بالایی آسمان را نشان می‌داد و به اندازه یک سوم فلش پایینی بود که به سوی زمین متمایل گشته بود. بعد گفت: این لوراست، پر از خیال پردازی. سرش به آسمان نگاه می‌کند و بدنش به سوی زمین کشیده می‌شود. باسن و سینه‌هایش که آنها هم نسبتاً بزرگ هستند به سمت پایین نگاه می‌کنند. گفتم: عجیب است. این را گفتم و طرح خودم را کنار طرح او کشیدم. طرح من از همان دو فلش تشکیل شده بود که برخلاف طرح آبنریوس این بار همدیگر را نشان می‌دادند. جهت فلش بالایی به طرف پایین بود و جهت فلش پایینی به طرف بالا. آبنریوس پرسید: این کیست؟ من گفتم: خواهرش اگنس است. بدنش مثل یک شعله بالا می رود و سرش همیشه کمی خمیده است. سری شکاک که به زمین نگاه می کند. آبنریوس با قاطعیت پاسخ داد: من لورا را بیشتر می پسندم. و افسود: به هر حال روی هم رفته، من دوندگی در شب را ترجیح می دهم. تو کلیسای سن ژرمن د پره را دوست داری؟ من به نشانه تایید سر تکان دادم. اما تو هرگز واقعا آن را ندیده ای. من گفتم: نمی فهمم. اخیراً از خیابان رن به سوی بلوار سن ژرمن می رفتم و شمردم که چند دفعه می توانم به کلیسا نگاه کنم بدون آنکه رهگذر شتاب زده‌ای به من تنه بزند و چیزی نمانده باشد اتومبیلی زیرم کند. 7 دفعه نگاه خیلی کوتاه را شمردم که به قیمت آسیب دیدن دست چپم تمام شد، چون یک مرد جوان عجول با بازویش به من کوبید. 8 نگاه مختصرم را میانداختم که به جلوی در کلیسا رسیدم و سرم را بلند کردم، اما فقط نمای کلیسا را در یک حالت کج و معوج و از ریخ افتاده دیدم. از آن منظره های گذرا و کج و معوج ذهنم تصویری ناقص سرهم کرده بود که شباهتش با آن کلیسا همانقدر است که شباهت لورا به آن تصویری که من از او با آن دو علامت نیزه مانند رسم کردم. کلیسای سن ژرمن ناپدید شده و تمام کلیساهای شهرها مثل کره ماه که خسوف می کند ناپدید شده اند. اتومبیل هایی که خیابان ها را پر کردند، پیاده روها را که مملو از آدم است تنگ کردند. اگر مردم بخواهند به یکدیگر نگاه کنند، در زمینه دیدشان اتومبیل ها را می بینند. اگر بخواهند به ساختمان های آن سوی خیابان نگاه کنند، در جلوشان اتومبیل ها را می بینند. هیچ زاویه ای از عقب، از جلو و از طرفین وجود ندارد که اتومبیل ها در آنها دیده نشوند. صدای همه جا حاضرشان هر لحظه تأمل را مثل خوره از بین می برد. اتومبیل ها کاری کردند که زیبایی پیشین شهر دیده نشود. من مثل آن اخلاق گرایان احمق نیستم که چون هر سال 10,000 نفر در شاهراه ها کشته می شود خشمشان به جوش می آید. حداقلش این است که تعداد اتومبیل ران ها را کمتر می کند. من از اینکه اتومبیل ها کاری کردند که کلیساهای جامع در محاق فرو روند اعتراض دارم. پس از لحظه سکوت پروفسور آونریوس گفت: دلم می خواهد بگویم مقداری پنیر بیاورند. پنیر باعث شد که کم کم کلیسا را فراموش کنم و شراب تصویر شهوی نیزهی سوار بر نیزه دیگر را در ذهنم زنده کرده بود. گفتم: برایم کاملا روشن است که او را به خانه رساندی و او از تو خواست که بروی بالا به خانهش. او برایت اعتراف کرد که شوربخت ترین زن دنیاست. در این حال که بدنش بیدفاع شده بود، دیگر نمیشد نه جلوی عشق را گرفت و نه جلوی ادرار را. آونریوس فریاد زد: عشق یا ادرار، تصویر با شکوهی است. و بعد تو با او عشق بازی کردی و ضمن آن که به صورت تو نگاه میکرد سرش را تکان میداد و تکرار میکرد: تو آن کسی نیستی که من دوست دارم، تو آن کسی نیستی که من دوست دارم. آونریوس گفت: چیزهایی که تعریف میکنی خیلی هیجان انگیز است، اما درباره چه کسی داری حرف میزنی؟ درباره لورا. آونریوس سخنم را قطع کرد: کاملا لازم است که ورزش کنی. دوندگی در شب تنها چیزی است که میتواند اوهام شهوی را از ذهنت دور سازد. من ضمن آن که به ساز و برگش اشاره میکردم گفتم: من به خوبی تو مجهز نیستم. تو خودت خوب میدانی که بدون لوازم مناسب نمیتوان دست به چنین کاری زد. نگران نباش، لوازم آنقدرها مهم نیست. در ابتدا من بدون لوازم هم میدویدم. به سینهش دست زد و ادامه داد: فقط بعد از گذشت چند سال من به این ظرافت دست پیدا کردم و بیش از آن که یک احتیاج عملی مرا به این کار وادار کرده باشد، یک نوع تمایل صرفاً زیبایی شناسانه و تقریباً غیر عملی برای کمال طلبی محرکم بوده. فعلا تو میتوانی کارت را با چاقویی در جیب به خوبی انجام بدهی. چیزی که اهمیت دارد این است که این قاعده را مراعات کنی. اولین اتومبیل چرخ سمت راست جلو، دومین اتومبیل چرخ سمت چپ جلو، سومین اتومبیل چرخ سمت راست عقب، چهارمین، من به سرعت گفتم، سمت چپ عقب. آونریوس مثل معلم بیرحمی که از جواب نادرست شاگردی لذت برده باشد خندید و گفت: غلط است، چهارمین اتومبیل هر چهار چرخ. ما خندیدیم و آونریوس ادامه داد: خبر دارم که این اواخر خودت را مشغول ریاضیات کرده ای، پس تو باید از این نظم هندسی خوشت بیاید. من مثل یک قاعده بلاشرط که مفهوم دوگانه ای دارد روی آن تکیه میکنم. اولا که پلیس را گمراه میکنم، چون در نظم مخصوص تایرهای سوراخ شده نوعی معنی، نوعی پیام و رمزی میبینند که بیهوده خواهند کوشید آن را حل کنند. از همه مهمتر این که رعایت این الگوی هندسی به خرابکاری ما یک زیبایی ریاضی میدهد که ما را از ولگردهایی که با ناخن روی اتومبیل ها خط میاندازند و یا نجاست به سقفشان میپاشند کاملا متمایز میکند. من در آلمان وقتی که هنوز به امکان مقاومت سازمان یافته در برابر شیطان باور داشتم، سالها پیش تمام جزئیات روش خودم را تهیه کردم. آنجا در جلسه های گروه طرفداران محیط زیست شرکت می کردم. آنها شر اصلی شیطان را در نابودی طبیعت می دانند. و چرا ندانند؟ این هم یک راه پی بردن به شیطان است. من با آنها همدلی می کردم. من نقشه‌ای برای سازماندهی کماندوهایی ترتیب دادم که شبانه تایرها را پاره کنند. اگر نقشه عملی می شد مطمئن باش که اتومبیل‌ها نابود می شدند. 5 واحد کماندویی که هر کدام متشکل از 3 نفر می شد در عرض 1 ماه کافی بود تا اتومبیل‌های یک شهر معمولی را از کار بیندازند. من تمام جزئیات نقشه‌ام را به آنها ارائه کردم. می توانستند یک نقشه کامل براندازی و مؤثر و در این حال پنهان از چشم پلیس را از من یاد بگیرند. اما آن آدم‌های ابله مرا یک آدم خرابکار می دانستند. آنها مرا هو کردند و با مشت‌هایشان تهدیدم کردند. 2 هفته بعد با موتورسیکلت‌های بزرگ و اتومبیل‌های خیلی کوچک برای اعتراض به ساختن یک نیروگاه اتمی عازم مناطق جنگلی شدند. آنها مقدار زیادی درخت از بین بردند و در طی 4 ماهی که آنجا بودند بوی گند وحشتناکی در پشت سر خود بر جا گذاشتند. آن موقع فهمیدم که آنها مدت هاست که خودشان بخشی از شیطان شدند و فهمیدم که آخرین کوشش من برای تغییر جهان همین بوده است. این روزها من فقط برای لذت شخصی خودم از تاکتیک های انقلابی قدیمی استفاده می کنم. دویدن شبانه در خیابانها و پاره کردن تایرها شادی بزرگی برای روح و یک ورزش عالی برای جسم است. بار دیگر تو را تشویق می کنم که این کار را بکنی. بهتر می خوابی و دیگر به لورا هم فکر نمی کنی. پس این را به من بگو که همسرت واقعا باور می کند که تو شبها بیرون می روی تا تایر پاره کنی؟ آیا سوزن پیدا نمی کند که این فقط بهانه ایست تا انواع دیگر ماجراهای شبانه را مخفی کنی؟ به یک مطلب توجه نکرده ای. من خور و پف می کنم. این برایم حق خوابیدن در دور افتاده ترین اتاق را در منزل فراهم کرده. اختیار شبهایم کاملا در دست خودم است. او لبخند زد و من به شدت تمایل پیدا کردم تا مبارزه‌اش را بپذیرم و موافقت کنم که با او بروم. از یک جهت این کار برایم قابل ستایش بود و از جهت دیگر به دوستم علاقه‌مند بودم و می‌خواستم خوشحالش کنم. اما پیش از آن که من چیزی بگویم پیش خدمت را صدا کرد تا صورت حساب هامان را بیاورد. رشته مکالمه گسیخته شد و به موضوعات دیگر پرداختیم. دوازده. اگنس از هیچ کدام از رستوران های توی جاده خوشش نیامد. او از جلوی یکی یکی آنها می گذشت و گرسنگیش شدیدتر می شد.